سلام، 5 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین ها این برنامه: حکومت وحدت ملی میگوید از موقف افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت صورت گرفت. انجمن رسانه‌های آزاد جنوب آسیا اقدام پاکستان برای مسدود ساختن دفتر رادیو مشال رادیو آزادی در اسلام آباد را شدیداً محکوم کردند. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر به میزبانی من فرشته نگاه. ما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش میکند.
سرخط خبرها: ریاست اجرایی از فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرده، آن را مطابق خواستهای افغانها دانسته است. در عملیات نیروهای مشترک افغان و خارجی بیش از 50 شورشی طالب در هلمند کشته شدند. ترکیه کردهای سوریه را مورد هدف حمله قرار داده است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان استقبال کرده است. مجیب الرحمن لیمی سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت در این نشست مطابق خواستهای افغانها بحث صورت گرفته است.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تاکید صورت گرفت به خاطر از بین بردن تروریسم. ای دقیقاً همون چیزی است که حکومت افغانستان همیش توقع داشته و ما از جامعه جهانی و از دوستای بین‌المللی مون که یک بار دیگه تشکر و سپاسگزاری میکنیم.
در همین حال سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست روی تقویت و گسترش همکاری های منطقه‌ای در خصوص مبارزه با تروریسم تاکید کرد. آنتونیو گوترش گفت مبارزه با تهدید تروریسم در منطقه تنها مسئولیت حکومت افغانستان نیست. معاون انسجام اداره امور ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت بر اساس قانون ثبت احوال نفوذ برای توزیع تذکره الکترونیکی متعهد بوده و توزیع آن به زودی آغاز می شود. محمد هارون چخانسوری معاون امور انسجام اداره امور ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفت قانون ثبت احوال نفوذ نهایی شده و مواد آن نیز نیاز به تعدیل ندارد.
چیز تغییر نمیخوره. قانون توشیح شده به اساس پروسه‌ای که در قانون اساسی پیش بینی شده، پروسه تکمیل شده، سرای افغانستان و مسیجرگی افغانستان رو تایید کرده که مورد بحث نیست.
این در حال است که شماری از وکلای ولسی جرگه امروز با امضای سند فیصله یک کمیته مختلط اردو مجلس شورای ملی در مورد قانون ثبت احوال نفوذ را رد کرده است. کمیسیون مختلط شورای ملی افغانستان در اواخر ماه قوز برای فیصله روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به ماده 6 قانون ثبت احوال نفوذ ایجاد شده بود. در نتیجه عملیات خاص نیروهای مشترک افغان و خارجی در ولسوالی باغران هلمند نزدیک به 50 شورشی طالب کشته و حدود 200 تن آنها دستگیر و بازداشت شدند. دگروال رحمت شاه قیمتی قماندان لوای 4 پیاده اردوی ملی در اورزگان به رادیو آزادی گفت عملیات از اورزگان رهبری می شود، جایی که با ولسوالی باغران هلمند هم مرز است. به گفته این مقام نظامی اردوی ملی افغان عملیات از 2 پیش آغاز شده که هدف آن از بین بردن مراکز و لابراتوارهای تولید مواد مخدر می باشد. دگروال قیمتی افزود تا کنون اضافه از 20 ذخیره‌گاه مواد مخدر و سلاح طالبان از بین برده شدند. طالبان در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده و پاکستان روی مسئله افغانستان با هم مشاجره کردن. امریکا از پاکستان تقاضا کرد که برای سازمانهای تروریستی پناهگاه‌های امن ندهد، اما پاکستان خواست که اداره رئیس جمهور ترامپ باید موضوع پناهگاه‌های گروه‌های افراطی و همچنان درآمد ناشی از مواد مخدر این گروه‌ها را در داخل افغانستان حل کند. این مشاجره لفظی دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روی مسئله روابط افغانستان با کشورهای همسایه آسیای میانه آن و ارتباط بین صلح و امنیت صورت گرفت. جان سلوان معاون وزیر امور خارجه امریکا گفت اگر پاکستان به دادن پناهگاه‌های پناهگاه‌ها و سازمان‌های تروریستی در آن کشور ادامه دهد، ایالات متحده نمی‌تواند با این کشور کار کند. او گفت پاکستان باید پناهگاه‌های امن برای تروریستان را متوقف کند و به تلاش‌ها بپیوندد تا معضله افغانستان حل شود. ملیح لودهی نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد در مخالفت با بیانات نماینده آمریکا گفت به افغانستان و شرکای آن به خصوص آمریکا لازم است تا با گفته وی چالش‌ها در داخل افغانستان را حل کند، نسبت به اینکه بار مسئولیت خود را خود برای یا پایان جنگ در افغانستان را به دوش دیگران اندازد. انجمن رسانه‌های جنوب آسیا در افغانستان مسدود کردن دفتر رادیو مشعل رادیو آزادی را از سوی استخبارات پاکستان تقبیه کرده است. ضیا بومیا رئیس این انجمن امروز به رادیو آزادی گفت آزادی بیان نباید قربانی سیاست‌های متخاصم حکومت‌ها شود. از سوی دیگر کمیته بین‌المللی حفاظت از ژورنالیستان هم این اقدام پاکستان را نکوهش کرده است. وزارت داخله پاکستان دیروز دستور بستن این رادیو را که از سوی کنگره آمریکا تمویل می‌شود صادر کرده است. و اردوی ترکیه در تلافی به فایر از مناطق مرزی شمال شرق سوریه تحت کنترل کردها به این کشور به فایر متقابل پرداخته است. اردوی ترکیه امروز در یک بیانیه این مطلب را بیان کرده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه می شنوید. حکومت وحدت ملی میگوید در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیدگاه دیرینه افغانستان در خصوص مبارزه با تروریسم حمایت قوی صورت گرفت.
یک بار دیگر روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تاکید صورت گرفت. دقیقاً همون چیزی است که حکومت افغانستان همیشه توقع داشته. و
جزئیات تا دقایق دیگر. از نگرانی های نمایندگان مردم در پیوند به سقوط احتمالی ولایت فرا به دست طالبان مسلح نیز برایتان گزارش داریم. انجمن رسانه های آزاد جنوب آسیا در مورد اقدام پاکستان برای مسدود ساختن دفتر رادیو مشال رادیو آزادی در اسلام آباد واکنش تند نشان داد.
آزادی بیان در پاکستان قربانی معامله های بزرگ استخباراتی می گردد.
گزارش های دیگر هم داریم و برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم نشر می شوند. در هوای تازه روی تغییرات در روند امتحان دوری ماستری بحث کرده ایم.
سوالا کلیدیشان مقدر مسلکی نبودن، تعریفا را برتان میاره و یعنی در ماستری آدم از فکر خود آدم باید کار بگیرن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، شامتان بخیر. فرشتن نگاستم، همکارم میرحمت صافی در بخش تخنیک مرم کری میکنه. میپردازم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم، ریاست اجرایی افغانستان میگوید در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیدگاه دیرینه افغانستان در خصوص مبارزه با تروریسم حمایت قوی صورت گرفت. مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی امروز بر رادیو آزادی گفت در این نشست همچنان پیام‌های واضحی به پاکستان داده شد و بالای آن کشور فشارهای لازم وارد گردید. برخی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد را امیدوار کننده خوانده و میگویند که باید به فیصله‌های آن عمل صورت گیرد. نورالله شایان جزئیات دارد.
ریاست اجرایی میگوید که در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان و منطقه مطابق خواست حکومت این کشور بحث شد و افغانستان از آن استقبال میکند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی روز شنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست از موقف افغانستان حمایت شد و متحدین بین المللی بر همکاری های منطقه‌ای با افغانستان تاکید کردند.
یک بار دیگر روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تاکید صورت گرفت به خاطر از بین بردن تروریسم و همچنان همکاری های منطقه‌ای. این دقیقاً همون چیزی است که حکومت افغانستان همیشه توقع داشته. جامعه جهانی بار دیگر از موقعیت و جایگاه افغانستان حمایت کردند.
ریاست اجرایی می گوید که در این نشست بالای پاکستان فشار کافی وارد شد و کابل از این موضع‌گیری ها راضی است. آقای رحیمی گفت در مورد پناهگاه های تروریستان، حمایت آن کشور از این پدیده و چگونگی مبارزه با آن به اسلام آباد پیام های واضح داده شد. از سوی هم محمد هارون چخانسوری معاون ارتباط عامه و استراتژیک دفتر رئیس جمهور روز شنبه در یک نشست خبری گفت نشست روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که اجماع خوب بین المللی در افغانستان ایجاد شده است و ای گفت از این نشست معلوم می‌شود که ممکن اعضای شورای امنیت درباره برخی کشورها اختلاف دیدگاه داشته باشند اما درباره صلح، اقتصاد، پیشرفت، امنیت و اهمیت نقطه اتصال افغانستان هیچ اختلاف وجود ندارد. آقای چخانسوری می‌گوید جامعه جهانی مطمئن است که افغانستان نقطه تقابل نه بلکه نقطه اتصال است. این در حال است که نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان و منطقه روز جمعه در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شد و تاکید شد که مبارزه با تروریسم تنها مسئولیت حکومت افغانستان نیست. در این نشست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان شرکت کرده بود. آقای کرزی گفته است اهمیت حیاتی دسترسی بلانه‌های تروریستان در منطقه نسبت به گذشته بیشتر درک شده است. از سوی هم برخی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگ نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد را امیدوار کننده خوانده و میگویند که باید این بحث ها نتیجه در قبال داشته باشد. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگ بر رادیو آزادی چنین گفت
امیدوار هستم که این تغییر استراتژی و همچنان برنامه جدیدی که شورای امنیت روی دست گرفته یه بتونن به منطقه ایجاد قرار بدن و واقعیت هایی که در منطقه تسلط داره به او پی برن و جلو این چنین اقدامات توریستی و انتحاری را بتوان بگیرند.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از آن برگزار شد که یک هیئت این شورا در هفته گذشته از کابل دیدن کرد. پیش از این وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده بود که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به گزارش اخیر هیئت این شورا توجه لازم صورت بگیرد.
در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علاوه مبارزه جدی علیه تروریسم روی تقویت و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تاکید شد و برخی از اشتراک کننده ها همچنان نگرانیشون را در رابطه با حضور داعش در افغانستان و تولید مواد مخدر در این کشور ابراز کردند. در همین حال شمار از کارشناسان سیاسی افغان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد را خیلی مهم دانسته و میگویند که در این نشست بیشتر بر نظریات و موقف افغانستان پرداخته شده. و دیر صافی استاد در پانتون کابل یکی از این کارشناسان است که نورالله شایان با او مصاحبه انجام داده. آقای صافی نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان را نخست این گونه ارزیابی کرده.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با آسانی یک موضوع را داخل اجنده خود نمی سازند تا او خطر با صلح و امنیت منطقه و جهان از اون متصور نباشد. با درک همین موضوع شورای امنیت به افغانستان روان کرد، نماینده خود از نزدیک هم مطالعه کردند و دوباره مجلس در نیویورک گرفتند و در او موقف خود برای آینده ای جنگای تروریستی در افغانستان و تروریست ها در منطقه اعلان کردند. حرف واضح است که شورای امنیت تا آخرین حد میکوشه که موضوع از طریق شلامیز علو فصل شوه و اگر او امکان پذیر نشد راه های نظامی را هم در پیش دارند و این اهمیت ای جرگه به این خاطر بود که مجلس شورای امنیت در نیویورک که این زمینه ساز اقدامات بیشتر شورای امنیت راستی برای تامین صلح در افغانستان و در منطقه می باشد.
استاد، حالا که نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان برگزار شد، از دید شما چقدر فرصت تغییر وضعیت فراهم شده؟
فکر میکنم که کشورهایی که حامی تروریست ها در این منطقه هستن با او یک جواب بسیار دندان شکن همین مجلس شورای امنیت بود. به این لحاظ بر افغانستان، بر مردم افغانستان، برای آرام کردن این منطقه این نشست و مجلس از اینا با اهمیت است.
استاد، تمرکز بیشتر اعضای شورای امنیت ملل متحد بر گفتگوهای صلح میان مخالفین مسلح و حکومت افغانستان بوده. از دید شما آیا واقعا دید جامعه جهانی نسبت به افغانستان به شکل واقعیش تغییر خورده؟
فکر میکنم که به شکل واقعی دید جامعه جهانی و سازمان ملل متحد به افغانستان معطوف شده توجهشان و میخواهد که افغانستان و این منطقه را آرام بسازه، به خاطر که سالهای متمادی است که جنگ در جریان داره و جلویش هم میخواهد
بله استاد، به عنوان پرسش آخر، حکومت افغانستان بارها گفته که جنگ در افغانستان تحمیلی بوده و جنگ بیرونی است و در نشست شورای امنیت مهر تایید به این سخنان حکومت گذاشته شد. هم نظر حکومت افغانستان و جامعه جهانی چقدر میتونه افغانستان به پایان جنگ و به ختم جنگ نزدیک تر بسازه؟
بله، برای افغانستان بسیار مهم است که هم اجماع ملی داشته باشه و همچنان اجماع منطقه، و بگویم که تروریسم هم به اینا خوب نیست و هم در منطقه و من جمله برای افغانستان. و معلوم میشه که اجماع بین المللی هم وجود داره، به خاطر که تروریسم در این منطقه و در افغانستان پایان ببخشند.
و دیر صافی استاد در پانتون کابل و آگاه مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شمار از نمایندگان مردم و اعضای شورای ولایتی فرا می‌گویند طالبان مسلح در بسیاری از بخش‌های مرکز این ولایت جابجا شده و اگر توجه نشود مانند شهر کندز فاجعه آفرین خواهد شد. اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید نیروهای تازه نفس به این ولایت رسیدند و عملیات مکنون در بخش‌های ولایت فرا ادامه دارد. نظیفه محبوبی جزئیات می‌دهد.
گسترش نامنی ها در فراه و حتی رسیدن طالبان مسلح به نزدیکی مرکز این ولایت نگرانی جدی نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه، شورای ولایتی و باشنده های آن را برانگیخته است. نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه هشدار می دهند که اگر به وضعیت فراه رسیدگی نشود، پیامد آن مانند کندز که 2 سال پیش به دست طالبان سقوط کرد فاجعه می آفریند. محمد سرور عثمانی فراهی، یکی از این نمایندگان، در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه در این باره گفت:
ولی فراه با وضع خطرناک قرار دارد، ولی توجه جدی صورت نگرفت که دیپلماتری فراه نفوذ کرده طور نشود که مثل کندز سقوط کند. به صورت جدی صدا بکنید که صدها نفر بر روز تلف میشه، اگر سکوت کنه اقصابات خطرناک میشه.
از سوی دیگر گل احمد فقیری، یکی از اعضای شورای ولایتی فرا، روز شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که همکنون طالبان تحرکاتشون را در بخشی از مرکز این ولایت آغاز کردند.
وضع ناامنی فرا به نهایت تشویش داره، مردم فرا تشویش داره. حملات کریکی سر یک پوسته حمله میاره، پلیس تباه کرد، پلیس را کباب کرد، خلاص امکانات پلیس هم به نهایت ضعیف است، توجه نمیکنند. در واقع نگران دشمن داخل شهر بیایه بدبختی و تباهی مردم.
و میگوید طالبان در این ولایت در مقایسه با نیروهای امنیتی با تجهیزات نظامی بیشتر و بهتر مجهز هستند و شب هنگام به پوسته های امنیتی حمله می کنند و در حال پیشروی در بخشای از مرکز فرا هستند. فرا از ولایات ناامن در غرب افغانستان شمرده می شود و به گفته نمایندگان مردم در شورای ولایتی از 4 ماه به این سو نامنی ها و حملات طالبان مسلح بر بخشای نزدیک به مرکز این ولایت افزایش یافته است. در این میان ناصر مهری سخنگوی ولی فرا می گوید گسترش فعالیت طالبان در بخشای از مرکز این ولایت چندان قابل نگرانی نیست و همکنون به گفته وی نیروهای تازه نفس برای سرکوب کردن این گروه به آن ولایت رسیدند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان علت بیشتر شدن فعالیت طالبان در ولایت فراه را دستیابی این گروه به سلاحهایی که از سوی حامیانشان از آن سوی خط دیورند در اختیار این گروه قرار داده شده میخواند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی تاکید می‌ورزد که همکنون نیروهای امنیتی در ولایت فراه سرگرم عملیات هستند و تلفات سنگینی نیز به طالبان وارد کردند.
عملیات‌های ما در آنجاها که تهدید وجود دارد ادامه داشته و عملیات ادامه می‌دهیم و در آینده نیز پلان داریم که برای آرامش مردم این عملیات‌ها را با کارگیری از تمامی ظرفیت‌ها انجام خواهیم داد تا امنیت در این کشور تامین گردد.
اما با این همه عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امور امنیتی ولسی جرگه عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان، عدم دسترسی این نیروها به تجهیزات لازم و ناتوانی نهادهای کشفی و استخباراتی را مشکل اساسی در پیوند به امنیت ولایت فرا میخواند. وی میگوید که اگر به این موارد توجه نشود و عملیات‌ها شدت نیابد، برخی ولایات به شمول فرا با تهدید بیشتر و حتی خطر سقوط روبرو خواهد شد.
از نگرانی ها در پیوند به سقوط احتمالی فرا به دست طالبان مسلح در حال شنیدید که بر اساس یک گزارش دیگر، مرکز مطالعات استراتژیک منطقوی افغانستان نقش چین را در تامین صلح و ثبات این کشور مهم می داند. عبدالباقی امین رئیس این مرکز امروز در نشست پیشرفت های روابط دو جانبه چین افغانستان گفت افغانستان در بخش های سیاسی امنیتی و برخی موارد دیگر به کمک چین نیاز دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مرکز مطالعات استراتژیک منطقوی افغانستان بر گسترش روابط این کشور با چین تاکید کرده و نقش چین را در تامین صلح و ثبات افغانستان مهم می‌خواند. عبدالباقی امین رئیس این مرکز روز شنبه در نشست پیشرفت‌های روابط دو جانبه چین و افغانستان گفت چین بر اساس موقف بلندی که در منطقه دارد می‌تواند در پروسه صلح افغانستان نقش مؤثر داشته باشد.
در طول تاریخ چین در مورد افغانستان نقش منفی نداشته است. چین برای افغانستان مهم است و افغانستان به خاطر رشد و انکشاف به چین نیاز دارد. چین می تواند به خاطر هماهنگی میان روس و آمریکا، افغانستان و پاکستان نقش خوبی داشته باشد. و همچنان چین می تواند به خاطر تامین صلح و تفاهم بین الافغانی در افغانستان یک میز خوب ایجاد کند.
آقای امین میگوید همکاری چین به هدف تامین صلح دائمی و انکشاف دوامدار افغانستان بسیار مهم است. این در حالی است که دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه همکاری میان کابل و بیجینگ از تأسیس یک لوای کوهی با کمک مالی چین در ولایت بدخشان خبر می‌دهد. پیش از این نیز چین به ارزش میلیون‌ها دلار سلاح، مهمات و وسایل تدارکاتی حمل و نقل به افغانستان کمک کرده است. چند قبل لیدرسیز چین هنگام سفر به کابل اعلام کرد که کشورش با افغانستان به ارزش 73 میلیون دلار در بخش‌های نظامی کمک می‌کند. چین متحد روسیه و پاکستان خوانده شده، اما برخی منابع در حکومت افغانستان می‌گویند این کمک‌ها نتیجه سعی و تلاش رهبران حکومت این کشور و شامل شدن چین در اجماع منطقوی می‌باشد. از سوی هم ژان ژکسن معاون سفارت چین در کابل که در این نشست حضور داشت، روی همکاری‌های دوامدار کشورش با پروسه صلح افغانستان، بخش‌های نظامی و برخی موارد دیگر تاکید کرد.
روابط دو جانبه افغانستان و چین در یک مرحله جدید داخل شده است. ما به حیث یک کشور همسایه از صلح و ثبات افغانستان حمایت میکنیم و یک افغانستان صلح‌آمیز میخواهیم. تلاش های ما بر این است که افغانستان به سطح منطقه و جهان به یک مرکز همکاری ها مبدل گردد.
در این حال سلطان احمد بهین سفیر پیشین افغانستان در چین نیست بر تقویت روابط میان کابل و بیجینگ تاکید کرده، میگوید چین می تواند نقش بسیار مؤثر در تامین صلح و امنیت افغانستان داشته باشد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پاکستان روز گذشته دفتر اسلام‌آباد رادیو مشال رادیو آزادی را بسته کرد. رادیو مشال رادیو آزادی که در دو طرف خط دیورن به زبان پشتو نشرات دارد، روز گذشته بر اساس تصمیم اداره استخبارات پاکستان از سوی وزارت داخلی این کشور مسدود شد. صفما یا انجمن رسانه‌های آزاد جنوب آسیا و شمار از نهادهای حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان امروز بسته شدن این دفتر را شدیداً محکوم کردند. به گفته آنها آزادی بیان بر اساس اصول جهانی بدون حکم محاکم زی سلا و با صلاحیت هیچ نهاد دولتی و استخباراتی حق ندارد که دفتر یک رسانه معتبر را ببندند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
صفما یا انجمن رسانه‌های آزاد جنوب آسیا و شمار از نهادهای حمایت کننده رسانه‌های آزاد بسته شدن دفتر رادیو مشال رادیو آزادی را از سوی اداره استخباراتی پاکستان یا ISI در آن کشور تلاش برای خاموش کردن آزادی بیان می‌خوانند. ضیا بومی‌ها رئیس صفما روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آزادی بیان در آسیای جنوبی نباید قربانی سیاست‌های خصومت‌آمیز میان حکومت ها گردد.
آزادی بیان در پاکستان قربانی معامله های بزرگ استخباراتی می گردد. این کشور برای رسیدن به اهدافش به ارزش های ملی و جهانی متحد نیست و بر آن احترام نمی گذارد. آزادی بیان که یک حق بشری است نباید قربانی سیاست های خصومت آمیز میان حکومت ها گردد.
این در حالی است که روز جمعه پس از دستور وزارت داخلی پاکستان دفتر رادیو مشال رادیو آزادی در شهر اسلام آباد پایتخت آن کشور بسته شد. پیش از این اقدام اداره استخباراتی پاکستان یا ISI رادیو مشال رادیو آزادی را به نشر گزارش بر زده حکومت آن کشور متهم کرده بوده است. با این همه اداره دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید بر اساس اصول جهانی آزادی بیان هیچ سازمان استخباراتی حق ندارد که بدون دلیل معجه دفتر یک رسانه را ببندد. در این میان توماس کنت رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این اقدام پاکستان را تأسف بار خوانده است. رادیو مشال رادیو آزادی در بخش قبایلی دو طرف خط دیورند برای باشندگان پشتون نشرات دارد. با این همه صابر مومند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی میگوید پاکستان برای رسیدن به اهداف سیاسیش این کار را انجام داده است.
بستن دفتر این رادیو یک نوع توریسم جدید در بخش مطبوعات است و پاکستان برای رسیدن به اهداف سیاسیش دست به این اقدام زده است. حکومت افغانستان این اقدام پاکستان را نکوهش می کند.
از سوی دیگر فهیم دشتی رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان میگوید پاکستان این اقدام را در واکنش به آن فشارهای آمریکا انجام داده است که در این اواخر از سوی واشنگتن بر اسلام آباد وارد شده است. در این میان وزارت خارجه آمریکا میگوید در پیوند به بسته شدن دفتر رادیو مشال رادیو آزادی نگرانی‌هایش را با حکومت پاکستان در میان گذاشته است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همچنان آمده که اوضاع را در این باره از نزدیک بررسی می‌کند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
هیئت اداری ولسی جرگه کار کرده از این جرگه را در سال هفتم تقنینی دوره 16 چشمگیر خوانده است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت ولسی جرگه در این سال در کنار تصویب قوانین کارهای مناسب دیگر را نیز انجام داده. اما برخی از کارشناسان کار کرده این جرگه را به انتقاد گرفتند. جاوید حسن‌زاده جزئیات می دهد.
سال هفتم دوره 16 شورای ملی به پایان رسید و انتظار می رود اعضای ولسی جرگه تعطیلات 1.5 ماهه زمستانیشان را سر از فردا اول دلو آغاز کنند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در یک سال اخیر در کارهایشان موفق بوده و توانستند تا برخی قوانین را تصویب و به اعضای کابینه رای اعتماد بدهند.
ولسی جرگه توانستند که در این دو فاز شرایط 11 وزیر کابینه را رای دادن در امورات دیگه داخلی و خارجی به سر حکومت فشار آوردند که چه رقم بین فاصله هایی که ملت و حکومت ایجاد شده بود دوباره ای را اعمار بسازه که بعضی قوانینی که پرامین بود و واره پاس کردن ولسی جرگه به فکر ما در امیتو شرایط بسیار موفق بودن.
عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه میگوید که در این سال 54 نشست عمومی به شمول یک نشست استهزاییه، 14 استجوابیه، 3 استماعیه و 34 نشست عادی برگزار شده است. وی گفت که در بخش تصویب قوانین و نمایندگی از مردم نیز خوب عمل کردند که از جمله در بخش قانونگذاری 27 مصوبه را که شامل 3 طرح قانون، 8 فرمان تقنینی، 3 سند مالی و بودجه و 4 سند بین المللی می باشد را تصویب کردند. آقای عرفان افزود که ولسی جرگه در این سال 7 سند تقنینی را که با گفته‌ای خلاف منافع ملی بوده رد کرده است.
این در حال است که ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه هفته گذشته بودجه مالی سال 1397 را با اکثریت آرا تصویب کرد. اما شماره از کارشناسان سیاسی و حقوقی از کارکرد ولسی جرگه در سال هفتم تقنینی دوره 16 هم انتقاد کرده و میگویند این جرگه در بخش تصویب قوانین، نظارت از کارکرد حکومت و نمایندگی از مردم کوتاه آمده است. عبدالکبیر رنجبر یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت اینها در بخش قانونگذاری و حتی در بخش نظارت کوتاه آمدند و نظارتی که ضروری و اساسی بود آن را انجام دادن نتوانستند. نمایندگی هم به همین شکل. آنها باید خواستها و مشکلات عمده مردم را که باید حل میکردند نتوانستند که مشکلات را برطرف سازند. آقای رنجبر میگوید که ولسی جرگه این بار هم نتوانست قانون تحصیلات عالی و قانون تشکیلات اساسی دولت را که از قوانین مهم دانسته می شود تصویب نماید. و یکی از دلایل عدم تصویب قوانین را غیر حاضری برخی اعضای ولسی جرگه در نشست‌های عمومی می خواند، چیزی که هیئت اداری ولسی جرگه نیز در گذشته از آن انتقاد کرده است.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتونید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 شام به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان و کشورهای آسیای میانه استقبال کرده است. معاون انسجام اداره امور ریاست جمهوری افغانستان میگوید قانون ثبت احوال نفوس نهایی شده و مواد آن نیاز به تعدیل ندارد. در نتیجه عملیات خاص نیروهای مشترک افغان و خارجی در ولسوالی باغران هلمند نزدیک به 50 شورشی طالب کشته و حدود 200 تن آنها دستگیر و بازداشت شدند. ایالات متحده آمریکا و پاکستان روی مسئله افغانستان با هم مشاجره کردند. این مشاجره لفظی بین نمایندگان آمریکا و پاکستان دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روی مسئله روابط افغانستان با کشورهای همسایه آسیای میانه آن و ارتباط بین صلح و امنیت صورت گرفت. انجمن رسانه‌های جنوب آسیا در افغانستان مسدود کردن دفتر رادیو مشال رادیو آزادی را از سوی استخبارات پاکستان تقبیه کرده است. اردوی ترکیه در تلافی به فیر از مناطق مرزی شمال شرق سوریه تحت کنترل کردها به این کشور به فیر متقابل پرداخته.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی را میشنوید که مرزی احمد زید دنبال کرده.
در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال تیم آیرلند تیم افغانستان را امروز شکست داد. آیرلند نخست بیتنگ را انجام داد و در 5 اوور با از دادن 8 بازیکنش 225 دوش انجام داد. تیم افغانستان در اوور 49 با از دادن همه بازیکنانش 221 دوش را انجام داد و با تفاوت 4 دوش بازی را به تیم آیرلند واگذار کرد. افغانستان در این جام در گروه دی با پاکستان، سریلانکا و آیرلند هم گروه شده است. افغانستان هفته گذشته نخست پاکستان و بعد سریلانکا را در این مسابقات شکست داد. در مسابقات لیگ فوتبال ادارات دولتی افغانستان روز گذشته تیم ریاست خزائن تیم وزارت تجارت را 2-1 شکست داد. شفیع شاداب مسئول بخش نشرات فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت که به سلسله این مسابقات روز گذشته تیم مشران جرگه با نتیجه 1-0 در برابر وزارت شهرسازی به پیروزی دست یافت. در جدول لیگ فوتبال ادارات دولتی تیم مشران جرگه با 9 امتیاز در ردیف نخست و تیم اداری امور با داشتن 6 امتیاز در ردیف دوم این جدول قرار دارد. این لیگ به تاریخ 28 دسامبر سال 2007 میلادی آغاز گردیده و تا ماه مارچ سال جاری میلادی دوام می کند. و در مسابقات لالیگای اسپانیا ساعت 12:15 شب به وقت کابل، لاس پالماس با والنسیا به رقابت می‌پردازد. در مسابقه دیگر لالیگا، آلویز با لگانس به میدان می‌رود. این مسابقه ساعت 12:30 شب به وقت کابل آغاز می‌گردد. همچنان در مسابقات لالیگای اسپانیا فردا شب ریال مادرید با دیپورتیو به میدان می‌رود. این مسابقه ساعت 7:45 شب به وقت کابل با میزبانی ریال مادرید برگزار می‌گردد.
رویدادهای ورزشی رو شنیدید. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پای دیگر نشر میشوند. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی از برنامه‌های دیگر حقیقت چیست خوش آمدید. در این اواخر نرخ دلار در برابر افغانی افزایش یافته است که بدون شک بالای نرخ مواد خوراکی و اولیه تاثیرات هم داشته است که سبب نگرانی شدید مردم شده. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با میزبانی من نورالله شایان و مهمان ما خلیل صدیق رئیس در افغانستان بانک خوش آمدید. خیلی تشکر رئیس بازی که برای ما فرصت دادین. رئیس بازی، میخوایم شروع بکنم که در اواخر نرخ دلار در برابر افغانی افزایش سرسام آور داشت. دلیل در چی بود؟
قبل از او سلام، من به همه شنونده های شما. پول یک کشور دو عامل داره که ارزش خود نگاه کنی یا ثبات ارزش وجود داشته. یکی عوامل اقتصادی است، یکی عوامل غیر اقتصادی است. عامل اقتصادی برای یک پول مهم است که یک کشور توانایی اقتصادیش در کجا هست، وضع بیلانس تجارت در کدام حالت است. عوامل غیر اقتصادی مسئله جنگ هاست، امنیت است، تشنجات است، این تشنجات سیاسی باشه یا اجتماعی باشه که نه اثرات خود میگذاره. ما اگر سر افغانستان بریم، متاسفانه ما کسر وسیع تجارت داریم. از آن نه، از سالهایی است که کسر تجارت وجود دارد. ما آن به مشکل صادرات ما سالانه بین 700 تا 750 میلیون است، اما واردات ما بین 7 تا 8 میلیارد است. بنابراین یک خلا یا یک تفاوت بزرگ و عمیقی وجود دارد. معنی از این است که اسعاری که از ارزش صادرات میآید 700 میلیون و چیزی که شما برای واردات باید تهیه کنین اسعار 7 میلیارد است. بنابراین ارزی اسعار کم و تقاضا برش بسیار بیش است. بنان
رسل بابا شنون چرا شما اشاره کردین در عمومیات میتونین را بگوییم، ولی نرخ دلار به شکل سرسام‌آور یعنی در یک هفته خیلی بلند رفت. دلیل از این مشکل
آره برای شما من در یک هفته هیچ کدام معجزه اقتصادی رخ نداد. عاملی که در اینجا تاثیر عمده خود کرد تشنجات اخیری که در کشور آمد. ما برای شما عرض کنم که مسائل پول و اسعار یکی از حساس ترین مباحث در اقتصاد است. زود در حوادث غیر اقتصادی هم تاثیرات یا نرخ بالا میره یا پایین میره. اگر سبا یک خبر خوش در اینجا آمد که گویا پروسه صلح به انجام رسید و توافقات امضا میشه، شما خواهد دیدین که هیچ هنوز کدام عمل اقتصادی رخ نداده، اما با امید از اینکه فردا رخ میده ارزش افغانی بلند میشه. معکوسش هر چیزی که منفی باشه برای کشور، کمی تشنجات اجتماعی باشه، سیاسی باشه، این اتوماتیک تاثیر خود سرزی میکنه. بنان عامل عمده اینی بود
رئیس صاحب. اما آنجور شما من حیث یک عامل اشاره کردین، اخیرا یک عضو کمیسیون اقتصاد ملی منور شاه بادری اونا ادعا کردن که یک حلقه مافیایی در افغانستان بانک فعالیت میکنن و اونا قاچاق میکنن پول دلار را. این چقدر گفتای از اینا صحت داره؟
خب ما با احترام به بهادری سر نظر شخصی شون است، اما ما اینو کاملا رد میکنم. هیچ نوع اساس نداره. بانک مرکزی اسعاری که ضرر باشه مفروشه، سر خود نمفروشه، سر افراد خود که ما بخریم باز ببریم بیرون. و ما از بازار اسعار نمیخریم هیچ وقت، از ما یک طرفه زمانی که ضرورت شود. درست، اگر حرکات بسیار خطرناک در نرخ اسعار به ما بدرزی که این میره آرامتر بسازیم، بانک مرکزی مداخله میکنه، یعنی اسعار مفروشه. فروش اسعار ما که ما لیلام اسعار میگیم از شفافترین پروسه داره، سالمترین پروسه داره. ای از دو سال به این طرف ما ایده همیشه کمپیوترایز ساختیم. قبل از اون نفر می آمد اینجا میشی 100 نفر صراف نرخ بیداد نوشته میشد، این میتونست اینجا فساد وجود داشته باشه. تمام از این سیستم آمده، تمام کسایی که خواسته باشن بخرن روزی که لیلام است در 10 دقیقه باید آفر خود بدن. این آفر خود از خانه خود داده بتونه، از سمارت فون خود، از تلفن خود، از دفتر خود، از لپتاپ خود، از کامپیوتر خود، ده دقیقه که پوره شد دیگه با سیستم قبول نمیکنه آفر. ده اینی دقیقه که ما ده دقیقه که ما افراد ما هیچ نمیفهمن که می کسی که آفر داده کی است. وقتی که ده دقیقه پوره شد کل سیستم بسته میشه، بعد از اون ما میفهمیم که اینقدر نفر تقاضا کرده و نرخ وسط یامینی و مسئله ازی که در بانک مرکزی مافیا یا وجود داره، ما اینو باز عرض میکنیم که نادرست است. و اگر دوستایی که داره میکنن اتو شواهد باشه، ما بسیار خوشحال شدم که این معلومات را به بانک مرکزی شریک کنن.
رئیس صاحب، بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی یک بحث تازه نیست. در گذشته هم بوده، زمان بود که دلار 45 افغانی بود، حال امروز تا سرحد 70 هم رسیدن. برای جلوگیری از این، هرچند سیستم اقتصادی بازار آزاد است، در جلوگیری از این مشخصا چی کارهایی رو شما انجام دادید؟
ببینیم، اول باید عرض کنم که بانک مرکزی رو وظیفه‌اش ثابت نگه داشتن یا فکس کردن نرخ اسعار نیست. وظیفه اصلی بانک مرکزی است تا انفلاسیون رو زیر کنترل بگیره، از رشد عمومی قیم در مارکت جلوگیری بکنه با اتخاذ پالیسی‌های پولی خود. اما ما نرخ، ما پیرو اقتصاد مارکت هستیم بر اساس قانون اساسی. در اقتصاد مارکت قیمت اشیاء و اسعار و هر چیز عرضه و تقاضا و مارکت تعیین میکنه. ما نمیتونیم بگوییم که نرخ دلار یا 50 افغانی باشه یا 60 باشه یا 70 باشه، اینو مارکت تعیین میکنه. و پیشتر از که ما فقط زمانی که بفهمیم که اینمی تمواجات نرخ اسعار دلایل قانع کننده نداره و این مردم رو متضرر میسازه، اونو وقت ما مداخله میکنیم.
جناب رئیس، در قسمت قاچاق دلار به خارج از افغانستان هیچ قدر تاثیر میگذاره بالای بلند رفتن نرخ دلار؟
بدون شک میگذاره. متاسفانه وقتی که تشنجات یا و این قاچاق زیاد میشه، این قاچاق متاسفانه نیجه صورت میگیره.
یعنی در آخر قاچاق زیاد شده؟
خب ببینید شما، مشکل ازی که ما کدام رقم نداریم، چیزی که ما میبینیم
تخمینن و بررسی هاییم
ما کابل وجود داره. امیالی از کابل وجود دار، از مزار شریف است، از هرات است، از قندهار است،
از میدانهای هوایی،
از میدان هوایی، از سرادات زمینی، از گوبچای زمینی ها میره، از اردوش میره مطلقاً.
جناب رئیس صاحب، اما چرا شما میگین که از میدانهای هوایی پول قاچاق میشن؟ مسئولین امنیت میدانهای هوایی بارها در مصاحبه هایی که با ما داشتن این موضوع را رد کردن. شما می ارقام اسناد از کجا به دست میارید؟
ببینیم، با یک رقمی که بسیار ساده است، کسایی که از کابل اسعار میبرن به ولایات، ده اینجا ثبت میشه، گمرک میدان هوایی است پیشون ورق میگیره. شما ببینید این مبالغی که میره در کدام ولایت ما قزربت برای دلار است؟ 60% فعالیت های اقتصادی در شهر کابل است. چطور میتونه که مثلا 70 یا 30 یا 40 یا 10 یا 20 میلیون دلار در یکی از ولایت بره؟ آیا اونجا فعالیت های اقتصادی وجود داره؟ مثلا من بنان خود از این میرسانه برای شما که چیز وجود داره که میره بیرون مطلقا میره. اطلاعات ما عمیق هست، باید برای شما رقم داده میتونم.
خب تخمینا اگر بگوین که
احتمال ده حالاتی که تشنج و اینا باشه و یه دلهوره پیش مردم باشه، این حد بالا میره، میتونم ممکن در روز 10 میلیون شوه، 5 میلیون شوه، 15 میلیون شوه. هیچ کس انکار کرده نمیتونه که قاچاق اسعار از سرحدات زمینی و از میدانهای هوایی ما منتقل بشه.
همکاری نهادهای کشفی و امنیتی برای جلوگیری از قاچاق اسعار چگونه بوده با شما؟
ببینید، ما دیگه اونا راپورده برای ما نیستن. قانون وجود داره، قانون پیش از اونها هست. وظیفه از اونها است که اگر هر کسی بالاتر از حد قانونی پول با خود میبره، این را باید اجازه نتش اونا
ممکنه. بر اساس گفتای شما که شما میگین دریافتیم که از میدان های هوایی قاچاق صورت میگیرن، یعنی پولی سنادای کشفی ناتوان هستن؟
نهیش نمیشون، عوامل مختلف میتونه باشه. به نظر من دو عامل، یا غفلت در وظیفه است یا فساد.
رئیس، در کنار دلار میخواییم در قسمت تومان و در قسمت چلش کلدار در بازار افغانستان پرسان بکنم. اولا در ولایت های شرقی کلدار تبادله صورت میگیره و همچنین در ولایت های غربی و در بسیار موارد حتی افغانی را استفاده نمی کنند. این که شما جلوگیری نکردین دلیل در چیست؟
امی پدیدره که پول های سایر کشورها در اقتصاد میچنه، این در اصطلاح اقتصادی برنامه دلاریزیشن میگه، یعنی دلاری شدن اقتصاد. ضروری است که دلار باشه، هر پول دیگه که باشه امیرت به نام دلاری. متاسفانه کشور ما از 16 سال به این طرف اقتصاد ما بسیار دلاری شده. بله عزیزم، همین برای شما یک مثال بگم. حدود 65% حسابات مردم در بانک ها به اسعار است، 30 تا 35% به افغانی است. اینا هم یک معیار دلاری بودن اقتصاد نشون میده برای شما. فشار حاضر شبه مردم طرف دلار میره.
مشخصا پرسش ما در مورد دلار نبود.
آره،
یک پول جهانی است، اکثر کشورها چالش داره.
این رقم که در افغانستان
کار می
برای
شما.
چرا کلدار تومان شد؟ تو دلیل اومده برای شما. یکی ببینید شما، در هر دو کشور ما میلیون ها چی داشتیم؟ مهاجر داشتیم. همین مهاجرینی که بخشان عودت کرد، یک مدتی که در اونجا بودن با فرهنگ یا با مو پول از مو کشور عادت کردن. کلدار بسیار خوب مشتاقتن تا افغانی. آدم های بسیار کلان هم که از پاکستان آمد که خود دلار نبود در جیبشون کلدار. حساباتشون در اونجا با کلدار. بنان این فرهنگ استفاده از کلدار پیش از یاما. بنان چی نبود رو مالق بکنیم؟
بله رئیس بانش را شما عامل را اشاره کردیم. یعنی بر جلوگیری از اینکه بتانین مانع شوین که دیگر کلدار تو من در بازارهای افغانستان چالش نداشته باشه یا داد ستوت نشه، شما میپذیرین که ناتوان بودین یا نتونستین نمیکارم؟
نه ما به این صورتی قبول نمیکنم، بخاطر اینکه من پیشتر از کردم که اعتبار سر پول یک کشور مربوط به اینکه چقدر اقتصادتون قوی است.
شما اشاره کردین که مردم از کشورهای بیرون به افغانستان آمده از همسایه، اونا آشنایی با پول افغانی ندارن. پس شما چی کردین شخصا؟
وقتی که ابیال در بازار شما چی است؟ ترویج تبلیغی که ما داشتیم به حد کافی در مناطق داریم. شما اگر با تلویزیون‌های محلی بیا
خب
ببینید شما این تو چیزا نتیجه شکل روز نیست. این خب قمچین نیست که شما قمچین می‌ذارید. شما تا ذهنیت مردم است.
ببینید یک برنامه‌ای آقای عمر شروع کردن رئیس صاحب. یعنی پیش از اینکه شما اجازه این برنامه شروع شده بود در حدود شاید 6 سال 7 سال شوه، اما در این 7 سال هیچ نتیجه‌ای را ملموس مردم نمی‌بینند.
در 7 سال و 6 سال 5 سال پیش در این فشار سر کمیته بود. که میتونه فقط فساد داشت. حالا ما پروگرام نویره که گرفتیم، ممکن با همکاری شورای علمای ولایت، شورای ولایتی، سایر روشن فکرها و اینا جلسات رو به خواهد داشتیم و از اونها تقاضا خواهد شد که اینا از نفوذ خود کار بگیرن در بین مردم، در مساجد، در مکانهای مختلف و قانون مردم رو بسازن که باید از امان استفاده شد.
برای حل از مشکل چقدر وقت دیگر نیاز داریم؟
هر وقتی که ما باز برتان میگم ما تانستیم دولت که ما یک صلح و آرامش در کشور بریم و با این باعث ازی شد که یک دفعه سرازه شما سر مرای گذاری و مجرد که میشه و شما یک تکانه را خواه در ارتباط ارزش پول افغانی.
بله رئیس به عنوان آخرین پرسش میخواییم بپرسم که در خزانه دولت افغانستان چقدر پول داریم؟
ذخایر ناخالص اسعاری ما 8.1 میلیارد است. هیچ وقت ما به این حد نرسیدیم. ما پارسال تانستیم بانک مرکزی با وجودی که مالی لام اسعارم داشتیم 500 میلیون دلار سر ذخایر خود افزایش کرد. و این کلانترین اعتبار و بانک مرکزی ما باز برتا میگه ما وسایل کافی دست داریم که از نوسانات غیر منطقی اسعار در مارکت جلوگیری کنیم.
خیلی تشکر رئیس
فدرال بانک. تشکر.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. برنامه این هفته هوای تازه را در رابطه با تغییراتی که در روند امتحان دوره ماستری آمده است اختصاص دادیم تا بدانیم که این تغییرات چه مؤثریت بر محصلین دارد. در برنامه میز مدور را شکل دادیم و صدای شما را از جوانان را نیز داریم که مهمانان این بحث ما عارف پیکار سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، شوکت فرهنگ استاد دوره ماستری در پوهنتون کابل و عزیز احمد تسل محصل دوره ماستری در پوهنتون کابل با ما هستند. بسیار زیاد خوش آمدین.
زنده باشین. سلامت.
ما در رابطه با موضوعی که بسیار سر زبان است که وزارت تحصیلات عالی یک اعلان کردن که امتحان ماستری به شکل کنکور باید گرفته شود. خواستیم که در این رابطه همراه شما بعض صحبت‌های داشته باشیم، ببینیم که شما در این رابطه چی نظر دارین و چرا این تصمیم گرفته شده، روی چی دلیله. خانم پیکار در این اواخر وزارت تحصیلات عالی اعلام نموده که دوره ماستری به شکل کنکور گرفته شود. چی باعث گرفتن چنین تصمیمی شده؟
سلام خدمت مهمانان عزیز
و همه هموطنان عزیزی که شنونده رادیو آزادی هستن، که دلایلی که وزارت تحصیلات عالی این تصمیم گرفت هم در واقع همین شکایت های وجود داشت از پروسه عقص امتحان کنکور، از عدم شفافیت و خیلی مسائلی که به تخصصی نبودن امتحان دلالت داشت، و بر مبنای همین شکایت باعث شد که رهبری وزارت تحصیلات عالی تصمیم بگیره که در پروسه امتحان جذب جدید شمولان در مقطع ماستری تجدید نظر به عمل بیاید، و در کنار از اون این طرح فعلا در حد پرنسیب تایید هست. و این طرح ایدهش از اینجا گرفته شد که ما دو روند خیلی موفقی داشتیم که از طریق ریاست عمومی امتحانات کنکور تانستیم که روند استخدام یک مقدار در افغانستان سرعت ببخشیم، که در واقع دو تا مثال میتونم اینجا یادآور شوم: پروسه جذب کارمندان اداره تذکره الکترونیکی و فعلا 17000 بست کارکنان خدمات ملکی. لازم میشیم که از این تجربه موفق ما در سایر پروسه های خود استفاده بکنیم. برنامه امتحان ماستری متوقف است الهی که ما همین طرح آماده بشه و تمام مکانیزم هایی که در گام اول بحث سرعت بودن پروسه هست، موضوع دوم بحث شفافیت هست، موضوع سوم بحث تخصصی بودن خود نحوه امتحانات هست. یعنی هدف ما از اخذ این مکانیزمی هست که بتونیم متخصصین واقعی را دروازه های ماستری رو برای اونها باز بکنیم که بر مبنای تخصص، بر مبنای نیازمندی بتونیم برنامه های ماستری رو تدبیر بکنیم و مسئولیت برنامه ها رو بالا ببریم.
آقای تسل، زمانی که امتحان ماستری را پاس کردین چی گونه بود امتحان، چی رقم اخذ شد از پیش شما؟
بسیار زیاد تشکر. واقعا وقتی که ما امتحان داشتیم، یک بار نبود، چندین بار ما امتحان دادیم که بر ماستری کامیاب شدم در پوهنتون کابل، اما متاسفانه که بسیار مشکل بود. یعنی امتحان ماستری کابل که کسی سپری میکنن، فکر میکنن که با راکت و با تفنگ جنگ میکنن. یک خود سوالشان بسیار عجیب و غریب سوالا برتان میاره، یعنی چه فکر نمیکنین که سوالا مربوط به امتحان ماستری باشن.
چی گونه سوالات
بود؟ یک سوال برتان میاره که او را نه در کتابا خوانده باشه، نه در نت سرچ کرده باشه.
خب، و همچنان کلیدیشان چی بود؟
سوالا کلیدیشان مقدر مسلکی نه بودن، تعریفا را برتان میاره. و یعنی در ماستری آدم از فکر خود آدم باید کار بگیرن، یک بیخی اوپن بوک باشه، بفهمی که ما چقدر استعداد ازیره داریم که ما یک مقاله رو نوشته کنیم، یا سر پروسه انتقاد میکنیم که پروسه قدر شفاف نیستن، سری نیست و قابل قبول بر محصلینی که در ماستری میخوان درس بخونن، قابل قبول از اونها نمیباشن. زیاد روابط بسیار زیاد ترجیح داده میشه، و در ضمن یعنی یک مدیریت درست در پروسه امتحان ماستری وجود ندارن.
تشکر. شما چند نکته اساسی را اشاره کردین. استاد شوکت چی نظر دارین؟ گفتن که سوال های مسلکی و کلیدی نبودک. دوم دیگه گفتک وقتی که امتحان عقص میکردن بسیار فشار سر ما حاصل بودک، به اساس روابط شاگردان انتخاب میشدن.
به نام خدا، ما با بخش از صحبت های محصل خوب ما موافق هستم. خب قطعا مشکلاتی که در نظام تحصیلات عالی افغانستان وجود داره ما ایرا انکار کرده نمیتونیم. بخشش برمیگرده به مدیریت وزارت تحصیلات عالی، بخشش برمیگرده به استادایی که حالا با اون معیارهای قبول شده اکادمی که اینا استخدام نشودن، استادی که خودش بر اساس روابط آمده باشد، قطعا او با اون مفکوره تا زمانی که در پانتون هست با اون مفکوره احتمالاً عمل خواهد کرد. اما همه چیز ما نباید در رابطه بهش دید منفی داشته باشیم. من امروز در پانتون کابل هستم و در اونجا میبینم خیلی پیشرفت‌های خوبی در عرصه‌های مختلف داشتیم. ما خود من شاهد چندین امتحان ماستری بودیم، امتحانایی که خب اگر 100% اینا استاندارد نبودن، حداقل تلاش شده که 70% معیاری باشه.
شما به صفت یک استاد چقدر با تصمیم وزارت موافق هستین؟
خب در کلیتش من مخالفت ندارم، به دلیلی که ما هر قدر مکانیزمای استاندارد شفاف به وجود بیایه به نفع نظام تحصیلات عالی افغانستان هست، اما من شک دارم که حالا وزارت تحصیلات عالی این ظرفیت داشته باشن. برای هر برنامه ما سوالات اختصاصی کار داریم و این سوالات اختصاصی باید تهیه شوه، یا لااقل یک بانک از سوالات در بخش‌های مختلفی که ماستری حالا دایر شده، اگر با هماهنگی با پانزده و دپارتمنت این سوالا قبلا تهیه شده باشد و یک بانک سوالات وجود داشته باشد، فکر می‌کنم که یک گام مثبت هست. خانم پیکار که از دو پروسه دیگه که پروسه تدارکات و پروسه تذکره الکترونیکی یاد کردن، اینا هم اونقدر زیاد تخصصی نبودن و حداقل ما به عنوان یک همکار علمی در این پروسه به امتحان کانکور در مقطع ماستری موافق نیستم، به دلیل ای که در مقطع ماستری
بیشتر تلاش کنیم که تحلیل شاگرد داره باید بفهمیم، باید مقالات علمی نوشته کنن، باید امروشان یک مصاحبه مفصل صورت بگیره. حالا در اینجا من فکر میکنم که با امتحان کانکور تشخیص دادن آدمان توانمند زیاد مقدور نیست.
خانم پیکار، سخنان استاد شوکت شنیدیم که نظر به چند دلیل موافق با پروسه امتحان کانکور دوره مستری نبودن. یکی خود اشاره کردند که وزارت تحصیلات عالی شاید ظرفیت نداشته باشند، و دوم دیگر گفتند که وقتی که محصلین به امتحان مستری مراجعه میکنند و در وقت امتحان باید سوالات باز ازشان پرسیده شود و باید مقالات علمی نوشته کنند که در روند امتحان کنکور دوره مستری تشخیص دادن سویه محصلین مشکل تر است و شاید به شکل چانسی محصلین کامیاب شوند و مستری را به پیش ببرند.
ما فقط به این معنا که همکاری تکنیکی میکنیم، دو بحث خیلی مهم است اینجا که سرعت پروسه و شفافیت پروسه و بحث رعایت معیارهای آکادمیک. فقط هدف از وزارت تحصیلات عالی که میخواد مکانیزم امتحان کنکور در برنامه‌های ماستری تطبیق بکنه، نظارت بیشتر هست از پروسه، نه به این معنا که صلاحیت علمی و آکادمیک پنزوی های ما بگیریم. شما میفهمین که هر امتحان دو مرحله داره، که یک مرحله ما همون مرحله تحریری هست، بعد مرحله اینترویو هست. حتی در مرحله جذب کادر علمی هم این طرح موجود هست، گرچه تا هنوز سعید نشده که ما چگونه میتونیم مرحله کادر جذب کادر علمی رو در پانتون‌های افغانستان هم به نحوی تخصصی تر بسازیم، شفاف بسازیم و بر مبنای اهلیت و لیاقت. یک از گزینه‌هایی که فعلا در دغدغه وجود داره به عنوان یک گفتمان بحث کنکور هست، ولی هنوز نهایی نیست. قطعا بحث که ماستری نهایی شده ما و هدفی هست که چگونه بتونیم حداقل مرحله ابتدایی که همون مرحله است که تثبیت قابلیت‌ها بر مبنای همون معیارهایی که با سیستم کنکور امتحان گرفته میشه، ما بتونیم که تیم کنکور یا ریاست عمومی امتحانات کنکور بتونه که پنتونای افغانستان کمک بکنه. قطعا که این هماهنگی وجود داره.
چقدر مطمئن هستین که در این پروسه شفافیت در نظر خواهد گرفت؟
چیزی که من فکر میکنم خیلی افغانستان در شرایط فعلی به اون نیاز داره بحث رضایت عامه هست، و رضایت عامه رو من فکر میکنم کاربرد تکنولوژی یک از مواردی هست که در کشورهای توسعه یافته تونستن از معیارهای بسیار بلندی در قسمت تضمین یا همون جذب اعتبار عامه برخوردار باشه. ما تونستیم که هم موضوع شفافیت، هم موضوع شایسته سالاری، هم موضوع قانونمندی رو در اونجا بیشتر رعایت بکنیم. در شرایط فعلی گزینه بعدی هم نداریم، بدلیل از اینکه نهادهای آکادمیک هم نهادهای بعد از جنگ هست، همونطوری که تمام ادارات افغانستان بعد از سیده جنگ ایجاد شدن و در واقع زیربناهایشان زیربناهای ایدئال نیست و همچون طرز تفکر، طرز رفتار در خیلی موارد ایدئال نیست. و از سوی دیگر موضوع عدم رضایت عامه در سطح بلند وجود دارد از کارکردهای حکومت، و این من فکر میکنم یکی از اقدامات بسیار جدی حکومت هست که بتونه موضوع رضایت عامه را در تمام سکتورها رعایت بکنه.
تسهل صاحب، خودت به صفت یک محصل دوره مستری تا چی حد این پروسه را موفق میدونی؟
ما خو فکر میکنم از پروسه که سابق وجود داشت از هر 15 امتحان ماستری رو میگرفتن، حالا اگر این پروسه به شکل کنکور شوه، ما مطمئن هستیم که اگر بسیار به سطح پایین هم صورت بگیره موفق هستن از برنامه‌ای که سابق وجود داشتن. بود ما بر وزارت تحصیل و خانم پیکار صاحب پیشنهاد میکنیم که شما لطفاً پوهنتون کابل، بعضی پوهنځای پوهنتون کابل که هستن، لطفاً از نزدیک بررسی کنین، استاد شان ببینین و با پالیسی هایشان ببینین و یک بار اونا را دوباره بررسی بکنین. استادایی که اونا به تدریس مصروف هستن، بسیار سازی که هیچگاه با رسانه ها هیچگاه یک مقاله علمی نداشته باشن، اونا چطور شما تقاضا دارین از او که یک سوال تخصصی در بخش ماستری بر شاگردا جور بکنن؟ وزارت تحصیلات عالی جدی در این مورد فکر کنن.
بسیار زیاد تشکر، واقعا بسیار موضوعات خوبی را شما اشاره کردین. حتماً ما در آینده یک برنامه دیگه در رابطه با ظرفیت سازی محصلین و استادا میگیریم. متاسفانه ما نمیتونیم که دیگه بس زیادتر روی از این موضوع بپیچیم به خاطر که از حوصله برنامه ما زیاد است. خب در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. استاد شوکت، شما به صفت یک استاد میخواهیم که پیشنهادات دانه بشنویم به وزارت تحصیلات عالی.
ما از سخنگوی محترم وزارت تحصیلات عالی میخواهیم که حالا این پیام ما را به مسئولین وزارت انتقال بدن که خوب است از کشورهایی که در این زمینه ها تجارب موفق دارن ما مدلای اونا را بیاریم اینجا. حالا استفاده از مدل‌های موفق کشورهایی که حالا از این مرحله عبور کردن بر ما خیلی راه آسانی هست تا ای که ما خود ما بیاییم مدل سازی کنیم، تا خود ما بیاییم یک مسیر طولانی رو طی کنیم، هم مؤثریت این پروسه بیشتر شوه و هم شفافیت و هم شایسته سالاری قاعدمند بسازیم، پروسه ها رو بر اساس الگوها و مدل های موجود در دنیا عیار کنیم که حداقل زمانی که ما یک شاگرد داره فارغ میتیم از تحصیلات عالی خود، از مقطع لیسانس، مستری، اینا با معیارهای بین المللی یا لااقل با معیارهایی که در منطقه هست با اینا عیار باشه.
تشکر. خب شنونده های عزیز، در این لحظات برنامه با هم نظریات شما را از جوانان را میشنویم.
نسرین رسا هستم، مؤسسه مطالعات توسعه. ای گزینه که نا انتخاب کردن به خاطر ماستریشان که باید قبل از ورود به ماستری یک امتحان کنکور داشته باشن، فکر نکنم چندان مؤثر باشه، به خاطر که تا جایی من فکر میکنم از ای که شروع را اینا زیاد سخت بگیرن، باید داخل مراکز آموزشی را سختتر بگیرن اینا.
من دکتر راز محمد هستم. راجع به برنامه ماستری، نظر ما ای است که به شکل کنکور امتحان گرفته شوه و کسایی که در هر بخش میخواین ماستری کنه، تعداد بورسایی که یا تعداد شاگردایی که پذیرفته میشود اونا برشان معلوم شوه و بین اینا خودشان انتخاب کنن، ولی کنکورشون به طوری باشه که هر بخش از خود سوالای مشخص و کمیته مشخصی داشته باشه. ما طرفدار می برنامه هستیم که به شکل کنکورکی باشه.
این بود برنامه این هفته که من صدیه زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش مول نشده،
حد قربان هستن که چخانه ما بمباز کرد،
مدت 11 سال شده که
برای دفتران مردم از فضل خود شبگاه نشد.
خدا نه نظر بخشی دیم جمع شده نوازی ناظر نشده از ایران ها نوشته کنم داعش
سلام بکار کنم رادی از رادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-84-620.